بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولى مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعد از اون که حضرت پروردگار در آیه 76 سوره نمل یک حادثه انحراف تاریخی رو به عنوان یک فرهنگ بنی اسرائیل مطرح فرمودن، بعد فرمودن که ای پیامبر، شما یه وظیفه نسبت به این فتنه‌گری های یهود داریم، ما هم یه سنتی داریم. اگه شما در وظیفه خود و نقش ایفا کردن خود محکم باشی و اون چه هم وظیفه خداست در این راستا جاری بشه به جهت خوب انجام دادن وظیفه، هر چه میخواد حجم تبلیغاتشون زیاد باشه. اگه نظرتون باشه در آیه 76 فرمود که بنی اسرائیل اکثرا تاریخ رو تحریف کرده و جلوه های پیروزی حق جویان رو طوری تفسیر کردن که انسان ها نتونن از حادثه های تاریخی عبرت و بصیرت بگیرن. حادثه های تاریخی کارش چیه؟ آیه 77 فرمود کارش هدایت و رحمت بر مؤمنی. هر حادثه‌ای در تاریخ خبر میده که مؤمنین اگر مسیر رو درست برید، وجه سالم اون حادثه نصیب شما میشه. عرض شد کربلا یه حادثه است. اگر کسی تونست با سنن الهی مسئلش رو حل کنه، حسینی میشه. اگه کسی فقط غالب دین رو گرفت، عمر سعدی میشه. عمر سعدی پیش نماز بود. بنابراین همه حادثه ها اینجوریست. یک جریانیست که این حادثه ها رو تحریف کنه، نگذارد که جنبه های الهی و سنت الهی که در هر حادثه ای حاضر است و پیام دارد و انسان ببینه. می فرماد که دل واپس این نباش. ما خود همین شیطنت اینها رو هم حادثه می کنیم. آیه 78 چون بحثش شده است برم سریع رد میشم تا نتیجه انشاءالله. می‌فرماد ان ربک یقضی بینهم به حکمه، پروردگار تو بی تفاوت که نیست که اینها مظلومترین ملت را تروریست بنامند، هیچ حکمی از طرف پروردگار جاری نشه. دل واپس نباش، مسیر حق اونچنان نیست که گمشه در تحریفات صاحبان تبلیغات ظالمانه. حالا خدا چون ما را یه ملت کم صبر میبینه، گفتم چوپانه اون گوسفند ضعیفه که ته گلس را بغل میکنه میذاره جلوی گله، اگه نه اون قوچ قهرمان که خودش میره. بزرگان دین خودشون میفهمن که سنن الهی با یک قدرت فوق‌العاده‌ای داره جاری میشه، اما بالاخره ملت‌ها کم صبرن. خب خدا هم برای همین پیروزی‌های زود زود بهشون میده. اینکه اون نخست وزیر قبلی اسرائیل نتانیاهو به آمریکایی‌ها گفته بود اینقدر نشستید و ایران را سرکوب نکردی که هیئت دولتش اومد در سرزمین‌های اشغالی تشکیل داد با پیروزی حماس، اینا سرشون نمیشه که آخه ما چه کار کردیم؟ آخه اینا ریزکاری خیلی داره، اینا میخواستن برفت چه کار کنه؟ اینا هر کاری که میخواستن برای از بین بردن نظام اسلامی که هر کاری که میخواستن کردن. آیا آدم یادش میره زمان ریگان صف وزیر امور خارجه اومد رو همین ناوی که تو خلیجه، گفت ما حتما نظام غیر این نظام را در ایران حاکم میکنیم. خب ریزه کاری خلاص خوب به در قرآن بعضی ما حرف میزنه. خدا میخواه بگه که ببین یخت عقل داشته باش که من با آوردن اینا در صحنه میخوام شکست این فکر را نشونه تو بدم. میفهمه پس ما چی؟ آیه 78 رو ببینیم آخرش خیلی قشنگه، و هو العزیز العلیم. ما چی؟ حالا اون میخواه هر کاری بکنه بکنه، ما حکم میکنیم، یعنی ما خودمون رو نشون میدیم جریان نظام الهی و برنامه حق را حاضر میکنیم. چرز میکنم چون خدا به ما رحم کرده خیلی زود زود این چیزا پیدا میشه. اگه نه گاهی تو تاریخ اینجور نبوده، خیلی حوصله زیاد بوده. اولین جلوه پیروزی حضرت ابو عبدالله حداقل بعد از 23-24 سال پیدا شد با حضور امام صادق و اون مکتبی که امام صادق باز کردن که بحثشو من امسال از کردم خدمت عزیزان. این که شما میبینید این همه در همه چیز اینا تحریف میکنن، قرآن خبر داده. شما ببینید دیگه همین که دیگه الحمدلله دیگه با گوشت و پوستتون چشیدی، مظلومترین ملت را به عنوان تروریست معرفی میکنن، بی باک هم هست. اگه این آیه را شما نداشته باشین واقعا مایوس میشی، میبازید خودتون. این آیه اومدن که شیعه همیشه تو تاریخ زنده است. چون امامای شیعه مگه چه کار کردن؟ ما را متوجه این سنت این امثال این آیات کردن. فرماد که نه، این تبلیغات و دلواپس نباشید. این کار خداست، خدا خودش حکم میکنه. حکم میکنه یعنی چه؟ یعنی روشن میکنه کدوم جریان دروغه کدوم جریان راست؟ میگه قاضی که حکم میکنه همین کار نمیکنه، یقضی بینهم، با حکم خودش قضاوت میکنه. قضاوت خدا باعث میشه که طرف مقابل روسیا میشه. مگه شما جز میخواین طرف روسیا بشه ارزشش و شخصیتش از بین بره؟ مگه جز نیست که همه جباران و فاسدا همین آبرومندی را میخوان؟ اگه نه این بوش و کلینتون که میدونی اینا سرمایه داران آمریکا، اینا که پول بیشتر نمیخوان، که اینقدر پول دارن که یه سوم آمریکا مالشونه، چهار تا خانواده کل ثروت آمریکا مالشون، چهار تا که اینا کنگره را با بسیار ریاست جمهوری دارن. پس اینا مشکلشون چیست؟ اینا آبرو میخواد. حکم خدا میاد اینا را بی آبرو میکنه. تلاش برای حفظ آبرو در مقابل حکم خدا هیچ فایده نداره. برای همین هم میگه من هم میدونم نقطه ضعفاشون، هم میدونم که کجا ضربه را بزنم. شما رو اینا یخته بیشتر دقت کنیم، خودمون رو ببینیم، به قول خودمون رو دقت کنیم. ما گاهی یه سخن که میگم هیچ کس بهتر از خودمون نمیفهمه که آقا این بحث یه ذره نقص برهانی داشت. ما گاهی به دوستان از جلسه که خارج میشیم بگم صحبتمون جنبه وعظش از حکمتش قوی تر بود. خودمون میفهمیم که نقص حرف از نظر حکمت کجاست. به اصطلاح مقدمات طوری بود که نتیجه عیناً تابع مقدمات نبود. خب این ضعفه. یکی بیاد اشکال به ما بگه خودمون زودتر میگم آره باید تصحیحش کنیم، یا قصدمون وعظ بود، وعظ قصدمون حکمت نبود. همه همینطورن. اون سرمایه داره بیش از همه میدونه که فلان چکش اگه پول نشد برمیشکنه. خلا بیش از سرمایه داره که میدونه خدا، خدا علیمه، قدرت هم چه داره. اینجاست که همیشه اینه داشته باشید که در مقابل چهره بنی اسرائیل که فتنه میکنن در تاریخ و فرهنگ جامعه، یک سنتی جاری است. آیه 78 خیلی قویه. شما خب اینجوری میتونید امروز دونا تحلیل کنید. پس این آیه را برای چی گذاشتن؟ من گاهی بعضی این آقایون صحبت میکنن، خب دقیقا میبینم اونایی که فرهنگ دینی رو دارن تو تحلیلش واقعا روز به روز موفقن، قشنگ موضع گیری میکنن، همطور هم جلو میرن. اونایی که فرهنگ دینی ندارن عموما گول میخوره. بالاخره کاری نداره که حالا اون گفت 70 میلیون دلار با کمترش هم میشه 10 داره این گوشه و اون گوشه نگه داریم. ها بگیم آقا نه مثلا ما صلاح نبود است که جریان هولوکاست را مطرح کنیم، مثلا حالا دشمن را تحریکش کرد. خب کار نداره، با یک با دو دلار میشه این کار کرد، 70 میلیون هم نمیخوام. خب شما میگه انگار هفت تو تاکسی که میگن، توی روزنامه که میگن، توی مدرسه که میگن، وای پس خوب شد انشالله نکرده بود. خب آیه را نگاه میکنه، آیه میگه آقا کار اسرائیل اینست که حق و باطل کنه، باطل و حق. تو چرا میترسی؟ تو حق را بگو. حادثه را که دروغ ساختن است بگو. نتیجهش اینست که با این کار نترس. شما همه این صحبت ها را ببینید یه چیز توش است که آخه بد میشه برامون. پس این آیه 79 برای چیه؟ فتوکل علی الله. حق را به حکم شرعی و به زیبایی وظیفه شرعی و با همون حکمت شرعی بگو. این وظیفه ای توست. پیغمبر فتوکل علی الله. اگه دوره ده نگاه کنی میترسی. اما اگه من نگاه کنی خدا میگه نمیترسی. این آیه رو به هم ربط بدیم، میگه که تاریخ حق و باطل میکنه، باطل و حق جلوه میده. حادثه هایی که موجب عبرت و بصیرت هست تبدیلش میکنن به حادثه های عقیم، عقیم بی ارزش. حادثه ها رو اینجور میکنن. خب ما که بیکار نیستیم، ما شمام نکنی شمام نگی میندازیم دون آقا دو تا بچه حزب الله میان که بگن. آخرش باید روشن بشه که باطل باطل است. خب باید بگو کی ما داریم، حتی عکسشه پیامبر خدا هم خدا اصرار میکنن که پیامبر بگو. اینجاست که حالا میرسیم نکتای ظریفی داره دایه، اینجاست که ما باید دائم با نگاه به آیه 78 حکیمانه صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که اون چه که به نام تحریف تاریخ است نگذاریم بچسبه. اگه جمهور اسلامی نبود امروز چیزی به نام فلسطین اصلا نبود. یادتون نره چطور شد جمهوری اسلامی نترسید، نترسید، گفت آقا اسرائیل باید از صفحه روزگار برداشته بشه. یه فرهنگ است، این که یه شخص نیست که مقام بنیانگذار انقلاب آیه قرآن رو داره میگه. خب گفت، نتیجه چی شد؟ نتیجه فوق‌العاده با برکت شد. اصلا تعادل به اگه نه ما اصلا 90 درصد کافر بودیم. اگر دشمن با تحریف حق اسرائیل رو همه کار کرده بود، فلسطین در صحنه فرهنگی جامعه مزمحل شده بود، چند درصد ما دیگه روحیه داشتیم بگون مرگ بر آمریکا؟ بدون باشه کجای تاریخ داریم زندگی میکنیم. اینا رو هم این که مقام معظم رهبر فهمیدن فلسطین خط اول مقابله با کفر است. خدا به اینا یه توانایی الهی داده، عین مسلمانانی هم که کنار امام حسین می جنگیدن شوخی نیست. حالا وقتش اینجا نیست که رو اون بحث کنیم. خب ما مگه بد کاری کردیم که گفتیم اسرائیل باید از صفحه روزگار برداشته بشه؟ خب برکت شدیدیم؟ خب باقیش هم باید بگیم. ما مگه امام رحمت الله علیه وقتی که همه مراجع عزیز ما که حق را میخواستن دنبال حق هم بودن به امام گفتن آقا هیچی نکن، یه جمله امام دارن میفهمن بازم خفشن؟ اینه جمله شونه دیگه، سخنرانی کاپیتالیستونه شونه، میگه اونا که میگن هیچی نگو بازم خفشن؟ یعنی بذارن که آقا ما را بفروشن، یا بلد این قصه کاپیتالیستونه ما را بفروشن اما هیچی نگم؟ گفتم نتیجهش هم چی شد؟ زد تبعید امام سر کاپیتالیستون شد دیگه. سال 43 امام را تبعید کردن، نهضت امام از 41 شروع شد سر کاپیتالیستون. امروز صحبت کردن راجع به کاپیتالیستون، همون روز بردندشون ترکیه و بردندشون. امام اگه چی گفتن؟ همین جذبی که قائم بودن گفته بودن که از روز قبلش اومده بودن با امام صحبت کرده بودن که آقا راجع به اسرائیل و آمریکا صحبت نکنین، حتی راجع به شاهنشاه آریامه میخواین صحبت کنین بکنین. خیلی حرفه نات. خب امام هم درست اومد عکس گفت مگر شاه اسرائیلی است که من باید راجع بهش صحبت نکنم؟ ما را فروختن. خب این آیا این کار کرده؟ شما یا این آیه 78 قبول دارید یا ندارید، تعارف هم ندارید. یعنی میشه ما مسلمون باشیم اما قرآن قبول نداشتی باشیم؟ خیلی زیاد پیدا شده. خب اینم یا این آیه میگه آقا یه حقیست که من این را نمیذارم در تاریخ گم بشه، یا تو هم تو دل این مکتب نقش ایفا میکنی یا نمیکنی. این نقش ایفا میکنه از کجا آوردم؟ از این وتوکل. یعنی آقا تو در مسیر این اراده ما یا قرار میگیری ما میخوایم یزید رو ضایع کنیم. ای حسین تو قرار میگیری یا علی؟ بفرما. امام حسینم لوه زد به خدا شب عاشورا که خدایا من میخوام به عالی ترین شکل این مأموریت رو انجام بدم. من که فکر میکنم اگه شب عاشورا نبود نمیشد. نگون امام از آقا چطوری امام امام میشه؟ امام باید مددهای الهی را بگیره تا در امامتش موفق بشه. اگه قرآن نمیگه پیغمبر یه کلمه حرف ما را جا به جا کنی بند قلب را میبرم؟ یعنی پیامبر همه تلاشش رو اینه که حرف حضرت پروردگار را کامل بزنم. خب اینا رو با چه انجام میدن؟ با نماز شباشون، با ذکراشون حفظ میکنن نبوت را. اونا هم امسان هم مختار هم. بله خدا هم میدونه که این مرد الهی این کار را میکنه، به عهده‌اش میذاره. چون میدونه انجام میده شب عاشورا اون گریه ها را میکنه، میگه که برو به طرف این شهادت که ما میخوایم تو را قتیل ببینیم. قتیل با اراده خودش، نه با نمیدونم عبدالزور خدا. این آیه خیلی کمک دوم میکنه. بر همین آیه بعدش نیست فتوکل علی الله. یعنی چه؟ که آدم به یکی میگه توکل علی الله یعنی دورت یه جوریه که میترسی. اینقدر برنامه پیچیده و دقیقه که آدم دید وای نکنه نتونم. میگه پس من کی؟ من کی؟ فتوکل علی الله. توکل یعنی بپذیر مدیریت منا، نه مدیریت کاگبه و نمیدونم اینتلیجنت سرویس و موساد و سی آی ایران. معلوم است که اونا تلاش میکنه. بعد میگه که چی؟ تو یه دل واپسی هم داری، اینم نداشته باش که آیه 80 و 81 میخواد اون دل واپسی رو بگه. البته آیه 79 بیش از اینا کار داره. حالا دعا کنیم بتونیم روشن بکنیم به لطف الهی. میگه خب پیغمبر و ای کسی که میخوای این مسیر رو بری، یه عده زیادی اصلا حرف تو را نخواهند پذیرفت. خب نپذیرن مگه؟ حالا اگه نپذیرن حکم ما که خط حق و باطل را جدا میکنیم عوض میشه. حضرت ابا عبدالله صبح عاشورا دو تا سخنرانی فقط حضرت را با چه عظمتی راوی میگه که من اصلا زیر این آسمان سخن به این زیبایی و دقت و آرامش نشنیده بودم و نشنیدم. حضرت با میدونی امام پیامبر سرشو میذارن، نعلین میپوشن، سوار شتر میشن، یعنی اصلا جنگ نداری. مادم صحبت هم بعد خب خیلی هم حرف این حرفا به این زیبایی هم زدن. خب امام حسین چرا حرف زدن؟ مگه این آیه نمیگه امام نمیپذیرن اکثرشون، کرن، گنگن، گوش ندارن، نمیتونن حرف بزنن. حتی اینجا بحث کریز گنگی نیست. خب علی میگه پیغمبر تو بگو. تو این نکته داره امام حسین با این دوتا سخنرانی پیروز شدن یا نه؟ پیروزی حسین رعایت تمام جوانب به سنت الهی است. حالا میره آیه رو بخونیم، حالا انشاءالله شرح بده. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. پیغمبر تو نمیتونی مرده را شنوا کنی. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَا. و کسی که کرس را که نمیتونی با صدا بشنوانیش، تُسْمِعُ یعنی بشنوانیش، نمیتونی که دادن بزنی نمیشنوه. درخواد دعوتش کنی، حالا دعا را بگیری دعوت. آدم کر را که نمیتونی در دعوت شنواش کنی. نه ازا ولا مدبرین. وقتی که اینا اصلا بناشون است که پشت کنند و محل نگذارن. وقتی که ازا ولا مدبرین، وقتی که پشت میکنند و روبر میگردونند و میرن، امام حسن دیگه از شما قشنگتر که نمیشه حرف بزنه، بداستت هم که بالاتر از شما نمیشه که. اما میبینی، اما بگو یا نگو، بگو تا کارا درست کنم، بگو تا کارا درست کنم. دنباله آیه در واقع آیه دوم هم وسعت آیه اول است، یعنی دوم نیست، حالا ادامه شد. و ما انت بهاد العمی عن زلالته، و اصلا تو نمیتونی آدم کور رو راهنمایی کنی، بهاد هدایت کنی از این گمراهش، نه تو هم چی کار نمیتونی بکنی. یه کار تو میتونی بکنی، این تسمع و الا من یؤمنو به آیاتنا فهم مسلمون. خیلی عجیبه، تو فقط کسی که مؤمن است به آیات ما میتونی بشنوانش، متذکرش کنی که چی باشه؟ که اون کس یا حالا اونا این فهم اونا چی باشن؟ مسلم باشن، یعنی در مقابل حق لجباز نباشن. عمر سعد در مقابل حقیقتی که حضرت ابا عبدالله بود لجباز بود. یعنی همه صحبت چقدر زیبا، تو چا دوبار حضرت تنهایی، تو ذهنم دوباره تنهایی با عمر سعد صحبت کردن، یک شهر هیچکی نمیدونه چی گفته، یعنی تنها بودن، ولی آدم نشد. اما برعکس حور آدم شد، حور بیدار شد. پس ما یه وظیفه‌ای داریم، حالا این آیات توسعه داره و یه وظیفه‌ای داریم، خدا هم یک قراری داره. ما وظیفه‌مون این است که اون چه بناس انجام بدیم انجام بدیم، ما به حق بکنیم. همینجا میخوام عرض کنم، من حاشیه همین آیه نوشتم که در تبلیغات خود انتظار نداشته باشید که هر کس سخن حق شما را بپذیرد و اونقدر مطلب رو پایین نیارید که پوچ بشه که یه عده دیگه بپذیرد. این کارا ما میکنیم گاهی ها، ببینید اگه حرف حق را بگیم نمیپذیرد، اینقدر به ساده یارو میرخصیم که دیگه حرف نگفتیم که حرف اونا گفتیم، از ترس اینکه نپذیره اینقدر کوتاه میام که دیگه حرف ما نیست، حرف اونه. مثلا یارو میگه که خب آقا رقصم که طوری نیست، میگه بگم طوریه، سو وقت فهم میگم بگم نه حالا طوری نیست. خب این دیگه حرف تو که نبود، حرف اون بود. تو حرف خودت رو لطیف و نرم و آروم بزن، دیگه از این کمتر که نمیشه پایین آورد که قرآن پایین آورده. انزلناه، ما بابا کامل پایین آوردی، دیگه تو پایین تر از این که نمیتونی بیاری که، تو همینو شرح بدی. خب حالا که شرح بدی، خوب خوبم که شرح بدی، بهتر از حضرت ابا عبدالله علیه السلام شرح میدی، میبینی که یه عده زیادی نپذیره. خب چی میشه؟ پیروزی تو اینجاست. اگه این امشب حل شه خوبه. شما حواستون کجاست؟ شما حرف حق رو بگو تا خدا حکمش رو جاری کنه. چقدر باطل کسی و غیر باطل قلیل با اجرای حکم خدا مزمحل شدن کسرت باطل. اصلا اینجور نیست، اگه شما بخوای زورده آزمایش کنی، این همه جراید و رادیو تلویزیونا و نمیدونم اخبار دنیا که عموماً هم صهیونیستن، بالاخره صهیونیست ها قرارشون نیست که همیشه رو تاریخ و خبر دست بذارن. جنس این فعال همطور که ما یکی از عظمت‌هایی که خودمونم نمیتونیم، این مسئله اجتهاد علمامون است. اینا یه چیز عجیب و غریبی است، خدا کنه یه بار ما بتونیم اینا رو مفصلاً عرض کنیم. یعنی اصلا معجزه است این اجتهاد حوزه‌های شیعه، و معجزه است. البته کل اسلام هم هست، شیعه خیلی بهتره. تمام دنیا جمشن نمیشه یه مجتهد اینجوری درست کرد که شیعه به راحتی تو بستر اجتهادش هزار سال برنامه است از نجف تا حالا. حالا مثالی مبهم خودم هم میدونم، ما یه روحیه خوبی که داریم و ائمه به ما یاد دادن و خودمونم شکل دادیم و برنامه ریزی کردیم، همون اجتهادیست که علیه الحمدلله شما راحت میبینید که وظایف شرعیه دون رو به بهترین نحو داری، ارزون اینا به دست نیومده. خب این مال ماست الحمدلله، شیعه تو این جهت خیلی موفق است، آینده موفق تر است یقین بدون. خب یهود یه خصوصیت داره، یحرفون الکلم در خود قرآن میگه اینا کارشون. خب حالا اگه امروز بخوان کلمات را از مواضعشون بگردونن، باید برن کجا را دست بگیرن؟ اخبارای دنیا را، مراکز خبری دنیا را. خب بگیرن. تو چرا ترسیدی؟ تو حرف حق بدا بزن، با حوصله‌ام بزن، هولم نشو، امیدوارم باش. به چه امیدوار باش؟ به آیه 78 آیه 78 ول نکنی. یعنی که خدا حکم میکنه. یه وقتی شما میگن وای ما فایده نداره، ما هرچی هم حرف بزنیم اخبار دست اینا. حالا اخبار دست ایناست، قضاوت و حاکم کردن حقم یا باطلشون هم دست ایناست. نه، این که میگن این همه امام حسین علیه السلام راحت شهید میشن، چون اون چه که باعث اجرای قضاوت خداست رو انجام دادن. اون که میخواستم بگم همین بودا. خب یکی از قسمتش هم نیست که خوب حرف بزنه، با آرامش حرف بزنه، منطقی حرف بزنه و بدونندن. ببینید امام حسین یا آیه رو بلدن یا بلد نیستن، قلبشون قرآنه. بدونندم این حرفا که میزنن 99% و نیمم نمیپذیرن، اما با همین حرفا و با زیبایی و با حوصله که میزنن حکم خدا جاری میشه. دلم میخواد رو این عنایت داشته باشتم. یه بار دیگه هم یه اشاره کردم، گاهی شما میگون آخه چه فایده ای؟ مثلا حالا من با این آقا که تو ماشینه تو تاکسیه داره میره از سر سلامت و رفاقت تذکر دادم، حالا این شوفر تاکسی چه کار ازش میکنه؟ شوفر تاکسی هیچ کار ازش نمیکنه، گنده ترش هم کنه. اما خدا که اگر تو وظیفه رو انجام دادی حکم جاری میکنه. میفرماد آره اگه کسی کورس از هدایتش کورس که تو نمیتونی هدایتش کنی، اما اون چه باید بگی بگو، این جهتگیری آینده دارد. این آینده دارد میخوام انشاءالله آیه 82 و 83 که از دقیق ترین و سخت ترین آیات قرآن است بحث کنیم. این جهتگیری آینده دارد، یعنی یه شرایطی در تاریخ ما گذاشتیم که در این شرایط حق از باطل خوب جدا میشه. فقط آخر آیه 81 رو عنایت داشته باشید که شما یه عده هستن اینها مؤمنن به آیات الهی، یعنی چه واقعا میدونن گناه عقوبت داره. تو به این باید بگوی این کار گناه است. ببین گاهی واقعا شد منم باش روبرو شدم، طرف میدونه گناه عقوبت داره اما نمیدونه این کارش گناه است. و بهش میگم طرف میدونه که حق پیروزه اما نمیدونه این کار حقه، گیج شده تبلیغات منفی وظیفه‌ش واسه گفت نه این حقه، چون حق است تو بپذیر. چرا گول خور تحلیلای آمریکایی که نباید تو رو گول بزنه. مواظب باید بود حق رو ما بگون میپذیرم، ما کم بپذیرند زیاد ربطی به ما نداره. پیغمبر این تسمه و الا، فقط کیا رو تو میتونی شنوا کنی؟ من یؤمن به آیاتنا، اونایی که آیات ما را ایمان دارن. یعنی چی؟ یعنی قبول دارد که شاه را ما سرنگون کرده. نمیگه شاه، سقوط شاه آیت الهی است. اگه کسی اینا نمیفهمه که نمیتونه بقیه چیزا را هم بفهمه، میگه نه اتفاقی بود. حالا این میتونه بفهمه آمریکا و هم به جایی نمیرسه. خب نمیفهمه، حالا شما هرچی میخوای بگو نمیفهمه. و هم مسلمون، آن تسلیم حق هست. چی؟ نه. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض. یا به یه خبر میده. یه خبه به این آیه توجه کنید، سعی میکنم آروم آروم آیه را روشن کنیم. حالا ببین چی میشه. میگه و اون وقتی که وقع القول علیهم، اون وقتی که قول و وعده ما بر ضد اونها واقع میشه، علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، جنبنده ای از زمین را خارج میکنیم برای اونا. تکلمهم، با اینا صحبت میکنه. ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، مردم به آیات ما کافر، غیر اهل یقین، در یقین نبودن. از این آیه آخر، قسمت آخر میفهمیم که پس حالا این دابه است که از زمین میاد بیرون و با مردم صحبت میکنه، اینا حالا چی میشن؟ اهل یقین میشن. چون میفرماد مردم، مردم کلی هم گفته است، یعنی غیر مؤمن احتمالا. چرا؟ چون مؤمن که به آیات الهی در یقین است. میگه اینا به آیات ما یقین ندارن، نداشتن، و حالا که این حرف میزنه یقین پیدا میکنن. حالا اول فرض این است که ما هیچ حاشیه نریم. خود آیه به ما چند تا نکته میگه که اولا پس یه جریانی در آینده تاریخ هست که یه جنبنده از زمین میاد بیرون که اخرج نامیگه ما خارج میکنیم برای این مردم دابه، جنبنده از زمین. که کار این چیه؟ حرف میزنه. احتمال زیاد میشه داد که باید پس این آدم باشه که حرف میزنه. خوبه، هیچ بعیدم نیست که یه جنبنده ای باشه غیر آدم هم حرف بزنه، ولی این فضاش راحت تره که بالاخره یه جوری حرف بزنه که بقیه مردمم بپذیرن، بعدم متوجه باشن که ای وای در یقین نبودن و حالا در یقین قرار بگن که ای وای ما چقدر نمیفهمیدیم. آیه بعدی رو هم بخونیم. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب، و جمع میکنیم. روزی که جهیست که این دابه ارض میاد بیرون از زمین، روزی که از هر امتی یه گروهی را جمع میکنیم که دروغ میپنداشتند و تکذیب میکردن حرفای ما و آیات ما را. فهم یوزده اون، همچی کنترل میکنیم و زیر منگنهشون میگیریم که تکون نمتونن بخورن. و بعد آیه 84 هم میگه که طوری که حتی ازا جاؤو قال اکذبتم به آیات، زیر منگنه میگیریم. قال را علامه طباطبایی به خدا زدن. حالا ما هم همین کارا میکنیم. خدا میگه بهشون که چی؟ آیا اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما، آیات ما را تکذیب کردین بدون اینکه علم داشته باشید. اما ماذا کنتم تعملون، اینم این چه کاری بود که کردین؟ اینم کار بود که شما انجام میدادین؟ خب این سه از این آیه یه حرف کلی ما میفهمیم. به قول علامه طباطبایی میفرمان که از سیاق آیات معلومه خدا میخواست مبهمگویی کنید، میخواست فقط یه جریان را بگه. چرا؟ چون روشن نکردن، به ازدار تنوین هم که میدونیم نشین ابهام نیست اینجا. میخواستن بگن آقا این جریان به یه سیر نهایی میرسه که تو اون سیر نهایی همین هم که میگفتن که آقا اسلام حق نیست، شیعه حق نیست، اینا مطمئن میشن که حقه، اما نه مطمئن میشن حق با آدم میشند. اینا هنوز نمیتونیم از این آیه دراریم، ما مطمئن میشن حق ما، میزنن تو سرشون که عجب غلطی کردیم. حالا در تفسیر این آیه نکات ظریفی هست، هم من نکات علامه را میخونم، هم یه خود عنایت داشته باشه با این شرحی که دادم. فرمان وقتی مردم از آیات مشهود ما یقین برایشون حاصل نشود. خب شاه رفت، آمریکا هر نقشه کشیده نتیجه نگرفته، میخواستن فلسطینی ها را از صفحه روزگار وردارن، میخواستن به بهونه دیکتاتوری صدام بیاد عراق را بگیرن. خب اینا همش که نشود، اما بعضی ها عکسش میگن، میگن آقا دیدی آمریکا که عراق را که گرفت، افغانستان هم که گرفت، فردا میاد شما را میگیره. خب اینا را چه کارشون میشه کرد؟ این کسی که نمیتونه بفهمه که اون همیشه هر وقت خواستون ببینین دشمن پیروز شده یا نشده، ببینین به اون طمعی که میخواستست برسه رسیدست یا نه. خب میفرماد وقتی مردم از آیات مشهود ما یقین برایشان حاصل نشود و استعدادشان برای ایمان آوردن به کلی باطل شود و تعقل و عبرت گیری را از دست دادن، وقت آن میرسد که آن آیت خارق العاده، معنی جسد غیر طبیعی از زمین یکی بیاد بیرون، آیت خارق العاده که وعده داده بودیم. وعده را از کجا میگه؟ قول. یعنی ما قبلا گفتیم یه همچی کاری میکنیم. آن آیت خارق العاده که وعده داده بودیم آن نشان آنها بدهیم و حق برای آنها آنچنان روشن شود که جز اعتراف چاره دیگر ندارم، پس در آن هنگام آن جنبنده، آن جنبنده به عنوان آیت ما، علامه تو پرانتز نوشتن انسان یا حیوان، چون می‌خواستن بحث وسعتش بدن، از متن زمین بیرون می آید و با آنها صحبت میکنه. بعد میفرمان که خب این حالا دیگه من اینجا یه مقدار بحث دارم، یه کمی توسعه میدم، حالا دوباره برگردم. معلومه که این که تکلم میکنه یه مأموریت الهی داشته است که میاد صحبت میکنه با مردم. این مردم به آیات ما یقین نداشتن. خب حالا این معلومه است که یقین نداشتن و با صحبت ایشون اینا مسئله برایشون روشن میشه، اما مسئله روشن میشه به معنای مرز حق و باطل. یه مثال سادهش، شما دیدین که با پیروزی جمهوری اسلامی، حالا ما که سن ما بیشتر اینا تجربه کرد، اکثر مردم فهمیدن شاه بده، اما بعد اومدن طرفدار نظام شدن یا یه جور دیگه یه دهشون مریض شدن دوباره. یه بحث دیگه، حق روشن شدن به معنای نیست که باطلگراها بیان به جبهه حق، روشن میشه که باطله، میفهمه که عجب پس حق بود اسلام، اما این چون روحیش روحیه باطلش که نمیاد. برای همین هم در آیه بعد هست که اون میدونی چه روزیست؟ روزیست که هر امتی را، گروهشون را، یعنی فرهنگ ها رو رسوا میکنیم. فرهنگ ها همشون رسوا میشن. به چه معنا رسوا میشن؟ شرایط مقلوبیت فرهنگ ها فراهم میشه. من واقعا دلم میخواد این آیه را روش عنایت داشته باشیم. این اصلا مسکریوز روشنه. ما اگه این آیه را خوب نفهمیم، اولا دور میپنداریم، در ثانی قصص میشیم در این که ما هر چه دقت بکنیم میبینیم که آقا یه جبهه حق، بسیار جبهه های باطل، و و دائم شرایط برای در کنترل آوردن جبهه های باطل و زیر پا رفتن جبهه های باطلی یوزعون میدونی یعنی چی؟ یعنی کنترل کردن، در فشار قرار دادن. بفرماد این جریان جریان است که کل گروه هایی که ممن یکذب به آیاتنا، اینایی که آیات ما را تکذیب میکردن، میگه اینا رو میاریمشون و هم فهم یوزعون، اینا رو در کنترل میگیریم، یعنی دیگه میان در حبس ما. عیناً تفسیری که یکی از مفسری هم نمیگه، یعنی در حبس نظامی الهی قرار میگیرد و بهشون هم تحقیر اعمال میشه. اما آیه 84 که این کارت چی بود؟ عمر دو باطل کرد. روایتی بخونیم، حالا این روایت ممکنه است، حالا اول من روایت بخونم از امام صادق علیه السلام هست که رسول خدا صلوات الله علیه و آله روزی به سوی حضرت علی علیه السلام آمدند در حالی که امیرالمومنین در مسجد یه مقداری شن زیر سرشون جمع کرده بودن به عنوان بالش و خوابیده بودن. حضرت با پاشون حرکت دادن حضرت تو گفتن قم یا داوت الله، بلند شو ای جنبنده الهی. سپس فرمودن ای علی، هنگامی که آخر الزمان فرا رسد خداوند تو را در بهترین صورت از زمین خارج می سازد و در حالی که به همراه تو عصاییست که با آن دشمنانت را از دوستانت مشخص میکنید. خب اول دقت کنید، پس از این آیه برمیاد یک نگاه اینست که این دابهی که از ارض خارج میشه رجعت ائمه اطهار است. حرف بسیار خوبیه علامه حضرت آیت الله آیت الله شاه‌آبادی در کتاب بسیار خوب رشحات البهار این نکته را اضافه میکنند. اما حالا ممکن سوال کنید خب چرا علامه طباطبایی این ابهام گذاشتن؟ برای اینکه یادتون باشه آیه یه وسعتی داره، به نظر من میخواد بگه آقا مرحله مرحله داره، یه جاز که اون نهایت رجعت و اون ظهور نهایی حق است. من دو تا نکته بگم تا این آیه جمع شد. از این آیه پس معلوم میشه آقا یک جریان حقی و این باطلها هرگز نمیتونن اونا مغلوب کنن و این جریان به جای میرسه که حتی همه جریانهای باطل رسوا میشن در منگنه این جریان حق قرار میگیرن. این یک نکته. دومی که میگه آقا شما اگه از همین حالا یا خودت تعیین نکنی در شکست فرهنگی و دینی قرار میگیری. ببینید شما الان میدونید که من یک کتاب پارسال بود نگاه میکردم، یه استاد تاریخ مصری نوشته است، فارغ التحصیل از آکسفورد، دقیقا کتاب در تأیید معاویه بود، کل کتاب. برای خودم سوال بود که واقعا نمیدونن اینا؟ خب خود عرب و خود استادای تاریخ غیر شیعه هم شیطونی های معاویه را شهید هم میدونن، اما چرا این مشخص شد آقا این خودش را در جبهه معاویه میبینه؟ درسته خیلی ها گفتن. پس الانم نگون که معاویه گذشت، معاویه یه نوع شخصیت هست نه شخص. آینده هم این هست، خدا داره میفرماد که آقا تو اگه خطت مشخص نکنی همین حالا، اگه خطت باطل باشد این خلأ فکری و فرهنگی همواره تو رو آزار میده، تو سرنوشتت سرنوشت کسایی میشه که در آینده تاریخ تحقیر میشن و پوچ میشن. اینه که نگون که خب این دابه ارض کی ظاهر میشه، بگوید که اگر من در جبهه‌ای نباشم که جبهه اظهار حق است، میفهمم باطلم، و زیر پای این فرهنگ حق له میشم و پوچ میشم. این نکته دوم. برای این گفتم که زیاد دوستان براشون سوال است که خب اگه خدا وعده به آینده تاریخ بده چه دردی از ما دوام میکنه؟ مگه شما میمیرید؟ ببینید طرف خودش هم وصله به یه جبهه میدونه. مگه شما در کربلا دقیقا مگه با امام حسین زندگی نمی کنه؟ مگه امام حسین علیه السلام نفله شدن در تاریخ؟ نه نفله نشدن. شما دقت کن یه دیالنه پیدا شدن به نام شیطان پرست. قشنگ یعنی دقیقا تو دنیا گرایشش گرایش شیطان است. یه قبل از انقلاب یه کافتریا بود، اینش این بود اسمش، کافتریای جهنمی. یعنی اسمش هم اصلا جهنمی بود. خب گرایش به این داره دیگه، طبعش اینه. پس این سوال که میکنن عزیزان که خب پس یعنی چه که ما را به آینده تاریخ حواله میده؟ نه، آینده تاریخ ادامه توه، داره در واقع ادامه تو را میگه. این تا اینجا از آیه برمیاد که همون رجعت را باید بگید. علامه طباطبایی هم اینه اشاره میکنن. بندم نظرم است که اگه دوستان خواستن این آیه رو مفصل کار کنن، ما اصلا یه بحثی راجع به رجعت کردیم مفصلا، خوبم وقت گذاشتیم، یعنی نظر دانشمندا را انصافا هم علمای ما هم در روایت و هم در اندیشه محکم کار کردن، کمک است که اونا نگاه کنیم اون بحث رجعت رو. شاید حالا بتونیم جزوش هم تنظیم کنیم در اختیار عزیزان بذاریم، آخرش باید بحث که بحث شده تا نگاه کنیم. اما این آیه فقط همینا برام گفت که پیغمبر این سرک امرو تمام نمیشه که شما بگوید خب حالا برفرضم حالا یک جریان اومد و یک ده جف ساخت. این یک سیریست ریشه دار و میره جلو میره جلو تا به پیروزی حق کشیده میشه و حقانی ترین انسان ها در نهایی ترین منزل تاریخ ظهور میکنن. بپاین شما طوری زندگی نکنید که بی آینده بشید. اگه این جمله رو یاد گیرید من دیگه راضی شدم. شما واقعا نگاه کنید، شاه اگه اون روز این آیه را خونده بود به این روز نمیفته. یعنی شاه علمه بی آینده است یا نه؟ که آینده برای شاه؟ این آیه میگه داده اما بی آینده میشید. بی آینده یعنی چه؟ یعنی میمیرید؟ خب همه میمیرم. بی آینده یعنی اتصالی به حقیقت پیروز نهایی عالم و ندارید. مگه نمیرید؟ شاه هم که نمیره، ولی علنه شاه داره نگاه میکنه وای هیچی ازش نموند. خب این همطور ادامه پیدا میکنه دیگه. این که گاهی دوستان میگن خب قرآن چرا اینجوری حرف میزنه؟ چون آخه قرآن حرف حق میزنه. ما گاهی فکرمون وهمیه، میگم کو آینده؟ من خسته دونم دارم میکنم و ولی این یه مسئله هست. اگه شما اینو حل نکنید نمیتونید این آیات رو بفهمید. یعنی چه کو آینده؟ آینده ادامه ماست. اگه شما اگه شاه میگفت نمیگفت کو آینده، عوض میکرد شخصیت شاه، گفت کو آینده، تصمیم برای حال گرفت بی آینده شد. این آیه قرآن میگه این آینده، قرآن آینده رو نشون میده تا ما بی آینده نشیم. بحث اساسیه. نسأل که ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر قلب مبارک پیامبر نازل کردی، قلوب ما رو از معارف عالیه این قرآن محروم مگرد. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. ما را متوجه دائمی حضور مقدسش بگردان. فرج پربرکتش را تسریع بفرما. پروردگار این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب اتاقه فرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بگیر. صلی علی محمد و آل محمد.